ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی آیه 19 سوره قیامت رو توضیح میدیم. عرض کردیم که آیات 16 تا 19 سوره قیامت در یک سیاق و مجموعه این آیات فرمانی است به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه که هنگام نزول وحی و یا قبل از نزول وحی اقدام به بیان آیات الهی و ذکر او نکنند. و این بنابر این نظریه بود که گفتیم برخی معتقدند که آگاهی اجمالی رسول اکرم به آیات الهی موجب می شد که در مواردی قبل از نزول وحی پیامبر اکرم اشاره به احکام قرآن و یا اون آیات بنمایند، که این رو مرحوم علامه در تفسیر شریف المیزان بیان فرمودند، و یا نگرانی از کم شدن آیات و نسیان آیات بود که مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان به او اشاره می‌فرمایند به نقل از ابن عباس. و گفتیم این نظریه رو مرحوم علامه نمی‌پسندند و می‌فرمایند که با عصمت انبیا سازگاری نداره. نظریه سومی هم در اینجا بیان شد و اون این که شدت شوق رسول اکرم به آیات الهی به سان یک محبی بود که هنگامی که کلام محبوب خودش رو میشنوه قبل از پایان یافتن شروع به تکرار این کلمات میکنه، و شوق شدید رسول اکرم به تلاوت آیات الهی و قرآن موجب میشد که هنگام وحی ایشون کلمات رو قبل از پایان یافتن اونها تکرار بکنن. علی ای حال آیه 16 هم اشاره به این معنا داشت، و بعد پروردگار در آیه 17 هم فرمود که ای پیامبر، این بر عهده ماست و فقط و فقط وظیفه ماست که از یک سو مانع تحریف قرآن در کلام و آیات بشیم و چیزی از او اجازه نمیدیم نه کم بشه و نه بر او اضافه بشه، لذا ان علینا جمعه، و از سوی دیگر این بر عهده ماست حفظ نظم معنا و سیاق آیات، و در نتیجه ان علینا قرآنه. پس معنای آیه 17 هم این گونه شد که این بر عهده ماست و وظیفه ماست هم جمع قرآن و هم حفظ اون نظام و سیاق آیات الهی. و در آیه 18 هم فرمود فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، پس هنگامی که بر تو تلاوت کردیم و با اون نظم خاص برای تو آیات رو فرو فرستادیم، در اون هنگام تو اون تلاوت رو و اون آیات رو با همون شکل تبعیت کن و بر خود و دیگران تلاوت کن. در آیه 19 هم می‌فرماید ثم ان علینا بیانه، که بعد از شنیدن تلاوت زیبای این آیات به توضیح اونها می‌پردازم.
لا
سپس و در مرتبه متأخر بیان و توضیح آیات الهی هم بر عهده ماست. ثم ان علینا بیانه. ثم حرف عطف که بیانگر تأخیر معطوف خودش از معطوف علیه داره. به عبارت دیگر وقتی ما بخوایم یک جمله رو به جمله دیگه عطف کنیم ولی با یک تأخیری، حالا این تأخیر میتواند تأخیر زمانی باشه و یا تأخیر رتبی باشه، با کلمه ثم عطف میکنیم. در اینجا هم میفرماید همونطور که جمع کردن آیات الهی از یک سو و نظم بخشیدن به کلمات قرآن از سوی دیگر بر عهده ماست، تبیین و توضیح کلام وحی هم برای تو ای پیامبر بر عهده ماست و تو بدان که سنقره و کفلا تنسا. آنچنان ما تو رو به قرآن آشنا می کنیم و زبانت را بر توضیح و تبیین و بیان آیات الهی ما ضمانت می کنیم که گویا بکنیم که هرگز هیچ چیزی از قرآن برای تو فراموش نشود. لغات انا و علینا رو که در این آیه مجدداً تکرار شده در آیه 17 هم توضیح دادیم. گفتیم انا از حروف مشبهه به فعل و برای تأکید رابطه بین مبتدا و خبر میاد. علا هم حرف جر متعلق به بیان، یعنی در واقع آیه باید این طور می بود که ثم ان بیانه علینا، ولی مقدم آمدن علینا بر متعلق خودش که بیان باشه به واسطه ابراز حصر معنای بیان قرآن برای رسول اکرم از طرف پروردگاره. یعنی قطعاً و قطعاً این گونه است که فقط و فقط این ما هستیم که برای تو قرآن رو تبیین می کنیم و مفسر حقیقی قرآن تو هستی که از ناحیه ما بلاواسطه معنای قرآن و شرح قرآن رو دریافت می کنیم. با این توضیحی که لغت بیان داده شد معلوم میشه که توضیح و تبیین قرآن هم از ناحیه رسول اکرم به ضمانت الهی است، چون بیان از ماده بانه به معنای واضح و آشکار کردن چیزی هست. جناب جوهری در کتاب لغت خودش که کتاب صحاح اللغه باشه این لغت رو از ازداد میداند. یعنی دو معنای زد در این لغت هست، یکی معنای وصل کردن و دیگری معنای قطع کردن. مثلا ذات البین یعنی صاحب قرابت و وصل، و در این حال بانه یعنی دو چیز رو از هم جدا کرد. بینونت به این معناست، یعنی جدایی و قطع کردن. اما در مقایس اللغه میگوید این معنای اصلیش همون ظهور و انکشافه و این معنای جدا کردن یا وصل کردن معنای طبعیه، و لذا مرحوم علامه طبرسی در تفسیر مجموع بیان هنگامی که در بحث لغوی به لغت بانه میرسن همین معنایی رو که صاحب مقایس اللغت ذکر کرده میپسندن و میگن اصل در معنای این لغت همون تبیین و روشن کردن و واضح و آشکار کردن یک چیزی بعد از ابهام هست. و چون این امر با تفکیک و تمییز اجزای یک شی همراهه، البته اون وقت بانه به معنای انقطاع و جدا کردنه. پس معلوم میشه که معنای اصلی این لغت همون انکشاف از یک امر مبهم و روشن کردن اونه. بنابراین بیان اگر به معنای مصدری باشه که در آیه آمده، یعنی انکشاف و وضوح امری بعد از اجمال و ابهام او. اجازه بدید با هم به تلاوت زیبایی از این آیه گوش بکنیم تا توضیح بیشتری درباره این آیه خدمتون عرض کنم. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به بنابراین با عنایت به این که ثم حرف عطف با تأخیر یک، لغت ان برای تأکید بین مبتدا و خبر میاد و شدت رابطه بین این دو رو میرسونه. دو، علینا حرف جر و متعلق به مصدر بیان ولی مقدم اومدنش باز هم تأکید بیشتر رو میرسونه در مرتبه سوم. اینها همین نشون میدهد که پروردگار ضمانت حفظ قرآن، چه در ظاهر که جمع او باشد و چه در سیاق که حفظ نظم معنایی قرآن باشد و چه در بیان و شرح و توضیح او برای رسول اکرم رو در مرتبه بعد، همه را پروردگار ضمانت می کند و قرآن و پیامبر اکرم معصوم از تحریف هستند در همه این سه مرحله. محصل این میشه که آیه 16 تا 19 سوره قیامت این معنا را برای ما بیان می کند. می فرماید لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ای پیامبر هنگام نزول وحی قبل از تمام شدن اون زبانت را در تکرار آن حرکت مده تا در نتیجه عجله در تلاوت آیات الهی بنمایی. و ای پیامبر اگر نگران تفرق و کم و زیادی در کلام وحی هستی، بدان که جمع کردن قرآن و نظم و تلاوت اون بر عهده ماست. ان علینا جمعه و قرآنه، آیه 17 سوره قیامت. و پس از اتمام وحی و هنگامی که قرآن رو خوندیم، تو هم از همون قرائت ما پیروی کن و دقیقاً همان گونه که بر تو نازل کردیم از اون تبعیت در ظاهر و باطن بنما، یعنی فتبع قرآنه که آیه 18 باشه، فاذا قرأناه فتبع قرآنه. و از سوی دیگر و در مرتبه بعد از تلاوت، بدان که بیان و انکشاف حقایق و توضیح آیات الهی برای شما هم بر عهده ماست، که در آیه 19 می‌فرماید ثم ان علینا بیانه. بعد از بیان این چهار آیه، خداوند از آیات 20 به بعد مجدداً وضعیت انسان‌ها رو نسبت به قیامت و حالات اونها در اون روز عظیم و نیز هنگام مرگ و جدایی از دنیا و وضعیت انسان در هنگام جدایی از دنیا بیان می‌فرماید که در آیات بعد به توضیح اونها می‌پردازیم. هرچند زمان چندانی به پایان برنامه نمونده، اما آیات 20 و 21 که در سیاق جدیدی وضعیت انسانها رو در قیامت بیان می‌فرماید، به اختصار شروع می‌کنیم تا توضیح مبسوطش رو در برنامه بعد به خدمتتون عرض کنم. می‌فرماید کلا بل تحبون العاجله، نه این طور نیست که شما میپندارید، بلکه درد اصلی شما این هست که شما دنیای زود گذر رو دوست دارید و تذرون الاخره و آخرت رو رها میکنید. این کلا در ابتدای آیه 20 گفتیم کلمه ردعه، و کلمه ردع معمولا برای نفی ما قبل میاد. در اینجا ممکنه یا به آیات قبل درباره قرآن و تبیان بودن اون بخوره که جناب طبرسی در مجموع بیان به او اشاره کردن، که وقت این معنا این طور میشه که نه این طور نیست که شما فکر میکنید، این گونه نیست که فکر میکنید که درباره قرآن و آیات الهی باید تدبر کرد و اتهام فراموشی و کم و زیاد شدن به قرآن هرگز روا نیست، بلکه فقط و فقط این درد شماست که این حرف ها رو میزنید. درد شما در این هست که در اندیشه دنیا و مافیها هستید و آخرت رو رها کردید. ولی یک احتمال قوی تر هست که در تفسیر المیزان و همچنین خود مرحوم علامه طبرسی در احتمال دیگری در مجموع البیان بیان فرمودند و اون این هست که این کلا به آیات قبل بخوره، یعنی آیات اول سوره قیامت که وضعیت منکرین معاد رو بیان فرمود و اون این که فرمود ایحسب الانسان لن نجمع عظامه و به دنبال فرمود بلا قادرین علا ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه، که در اینجا می فرماید مجدداً این انگار باطلی است و یک دلیلش در آیه 5 اشاره فرمود که بل یرید الانسان لیفجر امامه، و در اینجا هم دلیل دیگری را ذکر می‌فرماید که بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. وقت برنامه امروزمون رو به پایانه. اجازه بدید من فقط ترجمه اجمالی رو از آیه 20 و 21 به محضرتون عرض کنم. می‌فرماید نه، این گونه نیست که اینها می‌پندارند، بلکه شما دنیای زود گذر رو سخت شیفته و مایل به او هستید و او رو دوست می‌دارید و در نتیجه آخرت را رها کرده اید.
لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
تا فرصتی دیگر و توفیقی بیشتر که با هم در کنار صفحه قرآن بنشینیم با همگی عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار. Yeah.